بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و اللغن الدائم علی اعدائه مجمعین اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین. خب ادامه بحث شرح دعای شریف کمیل رو خدمت شما عرض بکنم. اگر خاطرتون باشد در همون عبارت اول دعای شریف کمیل که عرض میکنیم اللهم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شی، عرض کردیم در این عبارت هم در واقع معرفت خدای سبحان هست. گفتیم در حالا این توضیح رو اضافه عرض بکنم که گفتیم در دعا چهار رکن است دیگه. رکن اول معرفت خدای متعال است، رکن دوم معرفت و شناخت خود دعا کننده است، و رکن سوم معرفت خود دعاست، که حالا بحث ما پیرامون خود دعا بود. و بعد عرض کردیم در دعا آدابی است، شرایطی است که عرض کردم یه سری آداب هست مربوط به قبل از دعاست که اونا رو عرض کردیم، یه سری آداب عرض کردیم مربوط به حین دعاست که اونها رو هم تقریبا خدمت شما عرض شد. و اما حالا میخوام امشب راجع به آداب بعد از دعا خدمت شما مطالبی رو عرض بکنیم. اولین ادبی رو که میفرمان دعا کننده بعد از دعا میباد مراعات بکند، میفرمان که معاودت و دعا و ملازمته. اینطور نباشد حالا اگر دعا کردی و دعایت رو خدای سبحان اجابت فرمود دیگه دست از دعا برداری، نه، هم در صورت اجابت و همچنین در صورت عدم اجابت دست از دعا شخص بر ندارد. حالا بله این دعا رو خدا بهت داده است. البته دعاها گاهی اوقات ممکنه در امور مادی است که خب ممکنه حاجت شما داده شده و عطا شده، اما یه نکته بسیار مهم و ظریف رو اینجا عنایت بکنید. اما نسبت به امور معنوی، مثلا شما دعا میکنید اللهم اغفر لی، غفران رو میطلبید، رحمت او رو میخواد، نمیدونم و امورات دیگری که در این شما بینید دعاها به خصوص در بعضی از دعاها میبینید فراوان این توصیه ها شده. اینها اولا که محدود نیست، بعد دعا کننده شما در هر مرتبه ای که دعا می کنید چون خدای سبحان کل یوم هو فی شأن است، پس اجابت او هم در هر آنی اجابت جدید است. شما اگر هر روز بگاهی هر در هر روزم ممکنه هزاران مرتبه مثلا یه چیز رو درخواست کنید، استغفار بکنید، اینجور نیست بگید من چقدر استغفار بکنم. کسی این حرف رو میزند که این معرفت رو نداشته باشد، و الا شما در هر مرتبه ای اجابت جدیدی است و خدای سبحان غفران جدیدی رو به شما میدهد که دفعه قبل نداشتید، پس این همش جدیده. کل یومن هو فی شأن. پس بنابراین هیچ وقت انسان دعا رو رها نباید بکند و از دعا خسته نباید بشه که اصلا معنا ندارد. پس هر دفعه دعای شما جدید است و تازه است. این یه نکته. نکته دوم که حالا راجع به همین که عرض کردم دعا ترک نشود، قرآن می فرماد عده‌ای هستند فقط در وقت گرفتاری هاشون دعا می کنند. اما ببینید و اذا مثل انسان ضرون دعا ربه منیبا الی ثم اذا خوله نعمه نعمت من نسی ما کان یدعو الیه من قبل. فما وقتی گرفتار میشه دعا میکنه، وقتی خدا نعمت بهش داد اصلا یادش میره که من قبلا چه دعاهایی میکردم، فراموش میکنه. و آیات شریفه دیگه هم داریم که و اذا مثل انسان و ضر دعانا لجنبهی او قائدن او قائما فلما کشفنا انه ضره مرک ان لم یدعنا الی ضر مسه. فاند ادهی هستن وقتی که مشکلشون حل شد گویا اصلا هیچ مشکلی نداشتن، اصلا دعایی نکردن. این یه مطلب. اما یه حدیث جالب دیگه داریم و اون این که میفرمان وقتی که بنده ای در حالت رخا، این در حالت هیچ گرفتاری ندارد اما دعا می کند، وقتی که گرفتار می شود اون وقت هم دعا می کنه، می فرمان ملائکه الله در عالم ملکوت با صدای ای آشنا اند و بعد به خدای سبحان که انا عرض میکنن خدایا این همون عبدی که در حالت رخاش دعا میکرد حالا گرفتار شده، و بعد حتی داریم ملائکه الله برابرشون حاجت ای دعا میکنن و از خدای متعال دستان دارن خدایا حالا که این گرفتار شده حاجت این رو عنایت بفرما، چون این در سختی هم در وقتی سختی نداشت اهل دعا بود. خب پس بنابراین یکی از اموری که باید بعد از دعا مراعات می شود اینی که انسان دعا رو رها نکند. این یک. اما دومین چیزی که باید انسان بهش توجه بکند می فرمان که یه ذکریست که را عرض می کنم. می فرمان این ذکر رو از امام صادق صلوات الله سلامه علیه است که می فهمان اگر این ذکر رو انسان بعد از دعاش بیاورد فردن دعا او رد نمی شود. حالا امام صادق فرمودند اذا دع الرجل، وقتی شخصی دعا کرد فقال بعد ما یدعو، بعد از اون که دعاش رو کرد بگوید ما شاء الله لا قوه الا بالله. البته در یک نسخه العلی العظیم رو هم دارد ولی در این نسخه دارد ما شاء الله لا قوه. بعد فرمود قال الله استبطل عبدي واستسلم لامري اقضوا حاجته. چقدر زیباست وقتی خدای سبحان این عبارت رو از عبدش بعد از دعاش میشنود. البته این عبارت رو شخص داره با معرفت عرض میکنه ها. شما دعا کردید بعد میگید ما شاء الله لا قوه الا بالله، خدا هر چه حضرتت بخواهی، من دعا کردم وظیفه خودم رو انجام دادم اما هر چه مشیت تو باشد، اختیار با حضرتت هست، اجابت بفرمایی اجابت نفرمایی. فمن وقتی عبد این عبارت رو با توجه عرض می کند خدای سبحان به ملائکش می فرماد که استبطل عبدی و استسلم لامری، این بنده من با زاری آمد و تسلیم امر منه، میگه هرچی من بخوام. حالا که این طور هست اقضوا حاجته، همون حاجتی خواسته بهش می دید. اقضوا حاجته، چون خودش رو تسلیم امر من کرده. پس اینو انشاءالله حفظ بفرماید، بعد از دعا دعاتون رو به ما شاء الله لا قوه الا بالله یا ما شاء الله لا قوه الا بالله العلی العظیم خط بفرمایید. و در یک حدیث دیگری شبیه به همین حدیث امام صادق است، البته با یک توضیحات اضافه‌ای که امیرالمؤمنین علیه افضل السلام الله فرمودند من احب ان یجاب دعاءه، فدان هر کس که دوست دارد دعاش رو خدا اجابت بفرماد فلیقل بعد ما یفرغ، فدان بعد از اون که از دعاش فارغ شد و دعاش رو کامل کرد این عبارت رو عرض بکند ما شاء الله استکانتا لله، ما شاء الله تضرعا لله، ما شاء الله توجها لله الى الله، ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. پس چند عبارت رو حضرت اضافه فرمودند. اول فرمودند عرض بکند ما شاء الله استکانتا لله، خدایا این مسکنت من یعنی احتیاج من، اگر هرچه حضرتت اراده بفرمایید من محتاج به حضرتت هستم، اما اختیارم با توست. و باز ما شاء الله هرچه حضرتت اراده بکنی تضرعا لله، من وظیفم تضرعه. و باز ما شاء الله توجها الالله، خدا هرچه خودت اراده فرمودی من به حضرتت روی آوردم، دیگه اختیار با تو، من وظیفم بودست. و آخرم که همون ما شاء الله لا حول ولا قوت الا بالله. خب اینم نکته دیگری که مربوط به بعد از دعاست. اما مطلب سوم که باز فرمودن بسیار مهم است و در اجابت دعا بسیار بسیار تأثیر دارد، این امر سوم است که میخوام عرض بکنم. فرمودند این که سعی کنه شخص عمل او بعد از دعا بهتر از عمل او قبل از دعا بشود، به این معنا که اگر گناهی رو هم مرتکب می شده است بعد از دعایش دیگه ترک کند. چرا؟ چون فرمودن بعض از گناهان بخصوص هست که دعا رو رد می کنند. بعد می فرمان ببینید مثلا فرض کنید شما در دعاها آمده، در دعای شریف کمیل هم آمده است، حالا بعضی در دعاها هر دو بخش رو داره، بعضی یه بخشش رو دارد، شما میدید اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، خدایا مورد غفرانت قرار بده اون گناهانی که دعای من رو زندانی میکنند. بفهمون شما دعا میکنید اجابت هم میشود، اما با گناهی که شخص مرتکب میشود خدای سبحان دستور داد اجابت رو فلان به تأخیر بیاندازید. حالا چقدر طول بکشد دیگه بستگی دارد. اینا یه بخش از گناهانند. دسته دوم گناهانی هستند که دعا رو اصلا رد می کند، نمیگذاره اجابت بشه، که داریم اللهم اغفر لی الذنوب التي ترد الدعاء، رد می کند. پس این مال بعده، نه مال قبل یا حین، مال بعد از دعاست. پس خیلی از عدم اجابت ها، مثلا شخص میاد آقا نمیدونم من یک سال مداومت کردم بر این عمل دعا مستجاب نشده است، خب بله ممکن است تو گناهی رو مرتکب میشی او گناه رو ترک نمی کنی و این گناه سبب میشه دعای تو حبس بشود. و خدمت شما که از شود، حالا روایات در اینجا روایات متعددی است که حتی فرمودند گاهی اوقات دعاها ممکنه مدت دعا میکند اما گناه اجاب دعا رو مدت طولانی، حتی مثلا داریم ممکنه 20 سال اجابت این دعا به تأخیر بیفتد. پس اینم نکته بعدی که بعد از دعا انشاءالله مراعات بشه و گناه نشود. خب آخرین موردی رو که البته ببخشید دو مورد کوتاه دیگه هست اینا رو عرض بکنم بعد از دعا که دیگه این بحث انشاءالله با آخر برسد و دیگه بریم سراغ شرح خوده، یعنی اون قسم رکن چهارم از دعا انشاءالله. نکته بعدی که باز در اجابت بعد از دعا بسیار مهم است، بفرمان که ان یختم دعاءه بالصلاة علی النبی، این که دعاش رو با صلوات بر رسول اکرم ختم بکند. همین که در ابتداء دعا عرض کردیم که دعاش رو با صلوات شروع بکند، آخرم همین. چرا؟ چون فرمودن در روایت داریم، ببینید روایت اینه، من که امام صادق فرمودن، همین یه روایت رو میگم دیگه در باب بسه، فرمودن من کانت له الالله حاجه، کسی که حاجتی به خدای سبحان دارد، فلیبدع بالصلاة علی محمد و آله. اللهم صل علی محمد و آله. فرمودن دعاش رو با صلوات شروع بکند، ثم یسأل حاجته، بعد حاجتش رو درخواست بکند، ثم یختم بالصلاة علی محمد و آله، با دعاش رو با صلوات بر حضرت با آخر زد. بعد فرمودن فإن الله اکرم من ان یقبل الطرفین و یدع الوسط، فرمودن خدا کرامتش بالاتر از اونه که دو طرف دعا رو مستجاب کند، وسط رو رها بکند. چون میدونید دعا، ببخشید، صلوات دعا 100% مستجاب است. یعنی شما اگر بخواد یقین داشته باشید یه دعا ازتون مستجاب شده، صلوات هایی است که میفرستید. و گاهی انسان میگه چقدر لذت داره که خدای سبحان دعای او رو پذیرفته است. همین به این صلوات است. مثلا چون این دعا دعای مستجاب است، اینجور نیست خدا دو طرف رو بپذیره، اول و آخر دعا وسط رو رها بکنه. بله، و یدع الوسط اذا کانت الصلاة علی محمد و آله لا تحجب عن، و مثلا وقت این صلوات دیگه نمیگذارد. اینم امر خدمت شما که اشوت بعدی به چهارم. حالا امر دیگری که امر پنجم که باز آخرین امر رو در این بخش عرض بکنم که فهمدن بعد از دعا انجام بشود، اینم از آداب دعاست. فهمدن این که دعا کننده اولا در وقت دعا دستهاش رو بالا بیاورد، این خودش یه نوع تضرعه که این در وقت دعاست. و حتی ابتهال که حالا جای خودش باید انشاءالله بحث بشه، گاهی حرکت دادن دستها و بخصوص این انگشت سبابه دست است در وقت دعا، داره دعا میکنی دست شما، این ابتهال است. بعد فهمدن حالا دستتی که بالا آوردی بعد از دعا، این دست رو بر صورتت بکش و بر خودت و بدنت بکش. چرا؟ فرمودن که برای این که ببینید عبارت این امام صاحب فهمدن ما ابرز عبد یده الى الله العزیز الجبار، فدان نیست کسی دستش رو به سوی خدا بلند بکند الا این عبارت رو بشنوید و خیلی ان شاء الله قدر بدونید. امام صادق فرمودند فدان الا استحی الله ان يردها صفرا، فدان خدای سبحان شرم میکند که دست این بنده رو خالی برگردونه. اگر حاجتش رو هم بشنه بالاخره این دست خالی بر نمیگرده. خدا یک کرامتی توی دست میذارد. مثلا پس فاذا دعاکم احدکم فلا يرد يده حتى يمسح على وجهه و رأسه، بعدن پس وقتی دعا میکنید دست رو بر سر و صورتتون بکشید، چون این دستی است که خدا در این دست کرامتی گذاشته است و عنایتی کرده. این هم ادب دیگری که مربوط به بعد از دعا است. خدا انشاءالله روزی فرمود. بله ها، در نماز نه، در نماز توصیه نشده، در قنوت نماز این توصیه نشده، این مال در نماز دعاهای خارج از نماز است دیگه. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین، الحمد لله رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم عجل لوليك الفرج ومحمد.